چیزایی که در زندگی اتفاق میفته.
بله.
من میخوام یه موضوع بگم تو قضیه اقتصادیه. از این جهت که قابل یادگیری، یعنی ما میتونیم اینو به بچه‌هامون آموزش بدیم. نوع نگرشمون، نوع صحبتایی که در خونه میشه. بزرگواری مدالی که به گردن بچه‌هام میآویزیم. از این جهت غیر مستقیم دارم به والدین بزرگوار اینو میگم. وقت با کلمات تحقیرآمیز سرزنش کردن، خاشموردن نمیتونی از دستت بر نمیاد، یا خدای نخواسته کلمات تحقیرآمیز دیگه بپرگید.
بله.
بخاطر اینکه بچه‌ها اون کلمات یادشون میمونه. اگه جناب‌عالی به عنوان پدر بچه یکی دو سه بار یا خانمتون به بچه‌تون بگن نمیتونی این کار در شأن تو نیست، من مطمئنم نمیتونی، اون کلمه حک میشه تو ذهنش. 20 سال دیگه زیر سقف بعد از ازدواج، در مسائل شغلی، در مسائل حتی تو مسائل دوستی، اون جملات یادش میاد و دیگه حتی اگه بتونه اون کار انجام بده، با جملاتی که ما بهش گفتیم، ترور شخصیتی که کردیم، دیگه اون ناتوانی در وجودت نهادی کردیم، وقت نمیتونه این کار انجام بده.
بله. خیلی ممنونیم آقای دکتر،
فرصت های صحنه ازش گرفتیم.
زنده باشید. ببخشید ما فرصتمون خیلی کمه و واقعا استفاده کردیم از کلام ارزشمندتون. انشالله که خانواده ها این بحث رو هم مد نظر داشته باشن که فرمودید. درود بر شما جناب آقای دکتر ولد بیگی، با شما خداحافظی میکنیم.
روز روشنی داشته باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خوشحالیم که امشب در خدمت شما هم میهنان عزیز بودیم. با دو بیت برنامه رو به پایان میرسانیم. آن کس که نداند و بخواهد که بداند، جان و تن خود را از جهالت برهاند. آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد الدهر بماند. درود بر شما، شب خوش، خدا حافظ.
با این خدافزی به سادگی نمیگذریم از هم،
Muhterem eşitlerimiz, Ciram Yanvatanlar, her yerde çubarsız sözümüze salam arz ediyor. Sesimizi Erdabil Radyosu'ndan Pakş Vahidin'den eşitlisi Şapa İran Vice Bahanoma Sidi Pakş oldu. Kordesan Mahçazı'nın zinde suratında. Bir fasıla başlama hizmeti zulüm. Sonra geydik. Cuma Bahanomalar devam topacak.
Darül İrşad'dan ucalan irfan nefesi Hayat mahnısını yayan ürəh nəğməsi
Savalan yurdunun danışar dili
Ardabil Radyosu
AM modunda 1512 kHz FM'de 94.1 MHz
Güneş sertleşmesinden başlanan sevdalı zemzemsen. Güneş sertleşmesinden başlanan sevdalı zemzemsen. Şakayık berce üstünde biten nurani şablemsen. تراوت دشمدان آینده تک روحمده تارین سن جزنیش سن یاشلیخ سن یاش سن ماوینم نمسن گنیش روحمده سغماز آل گنش یه گوی آیل دوزلار درین بیر کهکشان سن ان بیوک اسطلی آنم سن Uzaqlardan gəlirsən astaca bir səs kimin ancaq mələksən, eşqsən, cansan, nəsən, bilməm, kimibhəmsən. Danış rüyalarımla, qoy çiçəklənsin, yaşınlansın ki sən rüyalar içlə gizlənən əsrara mərhəmsən. Günəş sərtişməsindən başlanan sevdəli zəmzəmsən, şəqayıq bərcə üstündə bitən nurani şəfəyəmsən.
Thank you.
Mehterem eşitlerimiz hizmet üzerinden davetini yok Ardabil Radyosu'nun barnavalarını dönmesinde bu saatte çetobi şabunmalı barnavalı eşitlersiz.
کتاب شب با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما یاران فریقده برنامه کتاب شب. امشب با بازخوانی تنظیم رادیویی داستان دماغ نوشته نیکولای گوگول در خدمت شما است. این داستان را که از کتاب یادداشت‌های یک دیوان انتخاب شده خشایار دهیمی به فارسی ترجمه کرده و مجتبی گلستانی تنظیم رادیویی آن را به عهده داشته. دعوت می‌کنیم شنونده اولین قسمت این داستان باشید. روز 25 ماه مارس در شهر پترزبورگ اتفاق فوق‌العاده غریبی به وقوع پیوست. ایوان یاکوولویچ سلمانی که در خیابان وازنسینسکی زندگی میکرد، کسی که نام خانوادگیش گم شده و تابلو مغازه‌اش تنها مردی را با گونه‌های صابون مالیده نشان میدهد همراه با این نوشته هجامتم پذیرفته میشود، خیلی زود از خواب بیدار شد و بوی نان داغ به مشامش رسید. چون از تخت بلند شد، زنش را که بانوی قابل احترام و عاشق قهوه بود در حال بیرون آوردن گرده های نان از اجاق دید. ایوان یاکوولویچ گفت: من امروز قهوه نمیخورم، پراسکوویا اوسیپوونا، به جاش میخوام نون و پیاز بخورم. اینجا باید توضیح بدم که ایوان یاکوولویچ بیمیل نبود فنجانی هم قهوه بخورد، اما میدانست کاملا دور از انتظار است که هم قهوه و هم نان بخواهد، چون زنش روی خوشی به این گونه هوسهایش نشان نمیداد. زن فکر کرد بذار پیرمرد احمق نونشو بخوره، به من چه، عوضش یه فنجون اضافی قهوه به من میرسه، و یه گرده نان روی میز پرت کرد. ایوان محض آدابدانی پالتوش رو از روی پیراهن شبش پوشید و پشت میز نشست. کمی نمک ریخت، دوتا پیاز پوست کند و چاقو رو برداشت و با قیافه مصمم مشغول بریدن نان شد. وقتی که گرده نان را دو قسمت کرده بود، به داخل نان نگاه کرد و با دیدن شیئی سفید رنگ ماتش برد. با دقت ضربه‌ای با چاقو بدان زد و با دست لمسش کرد و با خودش گفت کلفته، چی میتونه باشه؟ انگشتش را توی نان فرو کرد و بیرونش کشید. یک دماغ. از وحشت یکی خورد. چشمانش را مالید و دوباره لمس کرد. بله دماغ بود. بی چک. مهمتر این که دماغ به نظرش آشنا میامد. صورتش از ترس و وحشت پر شد، اما ترس او قابل قیاس با خشم و غیظ زنش نبود. زنش با غیظ فریاد زد هیون، کجا این دماغو بریدی؟ رزل، پست، خودم به پلیس گزارش میدم. خوب فکر کن، از 3 تا از مشتریات چیندم که موقع تراشیدن صورتشون اونقدر دماغشون رو میکشی که تعجب آوره چطور دماغشون کنده نمیشه. اما ایوان بیشتر احساس میکرد مرده است تا زنده. میدانست که دماغ به کسی جز کاوالیوف افسر ارزیاب تعلق ندارد، کسی که چهارشنبه ها و یکشنبه ها صورتش را میتراشید. ایوان گفت یه لحظه صبر کن پراسکوویا اوسیپوونا، این دماغ لای پارچه میپیچم و گوشه اتاق میذارم، اجازه بده مدتی همونجا باشه، بعد راهی برای خلاصی از شرش پیدا میکنم. پراسکوویا اوسیپوونا گفت فکر کردی؟ خیالت اجازه میدم دماغ عرضه شده گوشه اتاقم بمونه؟ بالاخونت اجاره دادی، فقط بلدی اون تیغ لعنتی تیز کنی و همه چیزو بفرستی جهنم. بذارم گوشه اتاق جغد؟ لابد انتظار داری جنایتت رو از پلیس مخفی کنم. خوک کثیف، کل پوک، اون دماغ اینجا ببر بیرون، هر کار خواستی بکن، اما اجازه نمیدم حتی یه لحظه دیگه هم اون چیز این طرفا بمونه. ایوان یاکوبولویچ کاملا گیج شده بود، فکر میکرد اما هیچ نمیفهمید چی کار کند. سرانجام در حینی که پشت گوشش را میخاران گفت: خدا لعنتم کن اگه بدونم چه اتفاقی افتاده. نمیتونم یقینا بگم دیشب موقعی که به خونه اومدم در چه حالتی بودم یا نه، فقط میدونم این احمقانه است. تازه نون رو تو اجاق پختن و نونوایی‌هام که دماغ نمیفروشن، هیچ سردر نمیارن. یاکوبولویچ فکر این که ممکن است پلیس محل را جستجو کند و دماغ را بیابد و دستگیرش کند نزدیک بود دیوانش کند. تنش به لرزه افتاد. آخر سر شلوار کهنه چروک خورده و کفشایش را پوشید و در حالی که فوشهای پراسکوویا اوسیپوفنا بدرقش میکرد دماغ را لای تکه پارچه پیچید و قدم به خیابان گذاشت. تنها چیزی که میخواست این بود که آن را جایی بیاندازد. حالا میخواهد جوی آب باشد یا جلوی خانه ها، یا همینطور تصادفی جایی پرتش کند و در برود. اما با شانسی که داشت تمام مدت با دوستانش برخورد که با اصرار میپرسیدن کجا، یا برای اصلاح مشتری ها یک کمی زود نیست، و در نتیجه فرصتی برای خلاصی از دماغ پیدا نکرد. یک بار تصمیم گرفت و آن را روی زمین انداخت، اما پلیس با چوب دستیش اشاره کرد و گفت: برش دار، نمیبینی چیزی از دستت افتاد؟ و ایوان یاکوبولویچ مجبور شد برش دارد و توی جیبش بچپاند. ناامیدی گریبانش را گرفت، علل خصوص که خیابانها با باز شدن ادارات و مغازه ها هر لحظه شلوغ‌تر می شدند. تصمیم گرفت راهش را به طرف پل ایساک کچ کند، شاید بتواند دماغ را توی رود نوا پرت کند بیان که کسی ببیند. اما من اینجا راه خطایی پیش گرفتم. اگر قبلا مطالبی درباره ایوان یاکوبولویچ که مردی از بسیار جاد قابل احترام است نگویم. ایوان یاکوبولویچ نظیر هر پیشه‌ور شریف روسی دارای رفتارهای وحشتناک بود و هرچند تمام روز را به تراشیدن ریش این و آن می‌گذراند، هرگز به ریش خودش دست نزده بود. چرک و چروک بهترین کلمه است که میتوان در وصف پالتوش گفت. ایوان یاکوبولویچ هرگز پالتو نمی‌پوشید. باید گفت که در حقیقت پالتو خودش سیاه بود، اما لکه‌های قهوه‌ای و زرد و خاکستری تمامش را پوشانده بود. یقه سبز بود و سه تا نخ شل که از جلویش آویزان بود نشان می‌داد زمان این لباس دگمه‌هایی داشته است. ایوان یاکوبولویچ از آن آدم‌های تلخندیش بود و هرگاه که کاوالیوف افسر ارجاب می‌گفت دستات بوی بد می‌دهد، در جواب می‌گفت: ولی آخه چرا باید دستای من بد بو باشن؟ و ارجاب مثل همیشه می‌گفت: عزیز جان، از من نپرس چرا، من فقط میدونم که بوی بد میدن. و یاکوبولویچ در جواب فقط یک نوک انگشت انفیه بر میداشت و از سر انتقام تمام گونه و پشت گوش و زیر چانه و تمام جاهای ممکن صورت کاوالیوف را با کف صابون میپوشاند. حال همشهری محترم ما به پل ایساک رسیده بود. قبل از هر چیز خوب دوروبرش را وارسی کرد، بعد روی نرده‌ها خم شد و وانمود کرد که مثلا میخواست ببیند چقدر ماهی در رودخانه است و دزدکی بسته را توی آب پرت کرد. احساس کرد که انگار دو وزنه 100 کیلویی را از دوشش برداشتند و حتی سعی کرد لبخندی هم بزند و به جای رفتن و تراشیدن ریش کارمندان اداری به طرف مغازه‌ای با علامت غذای گرم و چای را افتاد تا یک چیزی بخورد. ناگهان در انتهای پل پلیسی را با اونیفرم زیبا، دمخط‌های پهن و کلاه سگوش و شمشیر دید. وقتی پلیس اشاره کرد که بیا اینجا رفیق، از ترس یخ کرد. با دیدن اونیفورم ایوان یاکوبولویچ کلاهش را برداشت، به طرفش رفت و سلام کرد. صبح بخیر حضرت اشرف. پلیس گفت نه عزیزم، من اشرف نیستم. فقط بگو اون بالا روی پل چیکار داشتی؟ ایوان گفت راستش سر رام برای تراشیدن صورت یکی از مشتری‌ها ایستادم تا سرعت جریان آب رو ببینم. پلیس گفت دروغ میگی، نکنه انتظار داری حرفتو باور کنم، بهتره رو راست باشی. ایوان گفت حضرت اشرف، حاضرم هفته دو یا حتی سه بار مجانی ریشتون رو اصلاح کنم، باور کنی راست میگم. پلیس گفت نه رفیق، لازم نیست، فعلا ست سلمونی این کارو میکنن و این براشون افتخاری محسوب میشه که ریشمو بتراشن. فقط لطفا بگو اونجا چیکار داشتی؟ رنگ از روی ایوان پرید. اما از این لحظه همه چیز چنان سربسته و مبهم است که حقیقتا نمیتوان گفت بعدش چه اتفاقی افتاد. کابالیوف افسر ارزیاب زودتر از معمول از خواب برخاست. صدای رمانند از لبهایش خارج کرد. همیشه هنگام بیدار شدن چنین میکرد و اگر دلیل این کارش را میپرسیدند دلیل قابل قبولی نمیتوانست بیان کند. خمیازهی کشید و خواست آینه کوچکی را که روی میزش بود برایش بیاورند. میخواست نگاهی به جوش کوچکی که شب قبل روی بینیش ظاهر شده بود بیاندازد. اما در کمال تعجب دید به جای دماغش چیزی نیست مگر سطحی کاملا صاف. با حراسی زاید الوصف کمی آب خواست و چشمانش رو خوب با حول مالید. نه، اشتباهی در کار نبود. دماغ رفته بود. خودش را نیشگون گرفت تا مطمئن شود که خواب نیست. اما از هر لحاظ بیدار بود. کاملا بیدار. از رخت خواب بیرون پرید و خودش را تکان داد. باز هم خبری از دماغ نبود. سپس لباسش را خواست و مستقیم به قصد اداره پلیس بیرون آمد. در این فاصله بد نیست چند کلمه درباره کابالیوف گفته شود تا همه بدانند که این مرد چگونه افسر ارزیابی بود. مقایسه افسران ارزیابی که با توصیه استخدام می شوند با آن عده‌ای که در قفقاز بدین شغل منصوب شوند ممکن نیست. این دو گروه کاملا از هم مشخصند. ارزیابهای تحصیل کرده. اما روسیه مملکت عجیبی است. چنان که بخواهید تفصیلی درباره یک ارزیاب بنویسید، هر ارزیاب از ریگا تا کامچاتکا تفسیری مخصوص به قول لازم دارد و چنین است وضعیت برای تمام کسانی که عنوان و درجه افسری دارند. کابالیوف از آن نوع قفقازی بود. دو سالی بیشتر در مقام افسر ارزیاب خدمت نکرده بود، ولی مسئله به این راحتی را لحظه ای نمیتوانست از مغزش خارج کند. برای اینکه خودش را مهمتر و وزینتر جلوه بدهد هرگز خودش را ارزیاب نمی‌خواند، بلکه می‌گفت سرگرد. اگر به کسی که کنار خیابان پیراهن می‌فروخت برخورد می‌کرد می‌گفت ببین عزیزم، بیا من تو خونه ببین. خونم در خیابون ساروویاست. کافیست بپرسید سرگرد کابالیوف این طرفا زندگی می‌کنه، فوری خونه رو نشونت میدن. و اگر طرف واکنشی نشان نمی‌داد، در گوشش حرفای محرمانه نجوا می‌کرد و می‌گفت فقط بپرس سرگرد کابالیوف رو کجا میتونم پیدا کنم. بنابراین در طول داستان این ارزیاب را سرگرد خواهیم نامید. سرگرد کابالیوف عادت داشت هر روز در خیابان نیوفسکی قدمی بزند. یقه پیراهنش همیشه آهار زده و بیلک بود. دمخطایش از نوعی بود که معمولا میتوان میان جراحان یا مهندسان و یا بازرسان ایالتی در میان اشخاصی که به نحوی با پلیس مربوط هستند و خلاصه هر کسی که گونه های سرخ دارد و خوب ورق بازی می کند یافت. این گونه دمخط ها از میان گونه تا زیر سوراخ های دماغ امتداد می یابد. سرگرد کابالیوف همواره یک ردیف نشان به سینه‌اش می زد. نشان های ارتشی یا نشان های با این کلمات چهارشنبه، سه‌شنبه، دوشنبه و از این قبیل. سرگرد کابالیوف برای گرفتن پستی مناسب شأنش به پترزبورگ آمده بود. اگر خوش شانسی می آورد می توانست معاونت یک اداره دولتی را به دست آورد. اما اگر چنین توفیقی نصیبش نمی شد، شغلی نظیر منشی وزارتخانه در یکی از ادارات مهم دولتی به او واگذار می شد. سرگود کاوالیوف بیمیل نبود ازدواج کند، اما فقط با کسی که حداقل 200,000 روبل جهیزیه داشته باشد. حال خواننده می تواند تصور کند احساس این مرد وقتی به جای دماغی زیبا و با اندازه کاملا طبیعی چیزی جز سطح صاف و غیر طبیعی ندید چه بود. اما انگار این مصیبت کافی نبود. دوستان عزیز، شب شما بخیر، خسته نباشید. امشب اولین بخش بازخوانی تنظیم رادیویی داستان دماغ نوشته نیکولای گوگول را با ترجمه خشایار دهیمی و تنظیم رادیویی مجتبی گلستانی شنیدید که امیدواریم مقدمه خوبی باشه برای دنبال کردن داستان. شما چنانچه مایل باشید برنامه‌های کتاب شب را در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید: www.radiotehran.ir. تا فردا شب و ادامه داستان، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
صفالی هوا تلارمیزی گیرامی اشتلالری اردبیل رادیو سنان پخش و هدینان سلام لیوخ. ممنون که بوساتا که می شبک هزینان همراهی لیپسیز و مختلف برنامه را که حضورزا تقدم آلودی اشالا که رزایت خاطرزی فراهمی لیبدی ادامه ریو که برنامه لری محسرزا و بیرده تشکر لیوک همراه لحظه. جولی جولی زلم ایاغ وفانه سندرم.